11 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به روایت پنجم که استدلال کرده ان آیون برای اثبات استصحاب. روایت پنجم در خصال شیخ صدوق. آدرس وسائلش را خدمت شما عرض میکنم. وسائل الشیعه جلد اول صفحه 246 حدیث 6 باب اول از ابواب نواقض الوضوء. آدرسی که میدیم 30 جلدی. صدوق از پدرش نقل میکنه، از سعد ابن عبدالله هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی نقل میکند. تا اینجا سند گیری نداره، تا اینجای سند همه ثقات هستن. ان قاسم ابن یحیی گیر داره. ان جدهی، قاسم ابن یحیی از جدش نقل میکند، حسن ابن راشد گیر دارد. ان ابی بصیر و محمد ابن مسلم که مشکلی ندارد. ان ابی عبدالله علیه السلام. بنابراین تو این سند ما دو نفر هستند که گیر دارد، یکی قاسم ابن یحیاس و دیگری حسن ابن راشد که جد قاسم ابن یحیاست و قاسم ابن یحیی دارد از جدش برامون روایت نقل می کند. و غالبه بفرمایید که روایات این قاسم ابن یحیی مکررم از جدش نقل می کند. ببینیم میشد این دوتا رو درست کرد یا نه. آقایون بله بفرمایید که روال معمول آقایون این است که این دو رو ضعیف میدانن چون توثیقشون ثابت نشده، بنابراین میگن این دوتا ضعیفند و روایت رو سندش رو رمی به ضعف میکنن. این به اصطلاح طریق معمول رجالیین این است که عرض کردم این سند رو میگن ضعیف. حالا ببینیم میشد درست کرد این دو نفر را یا نه. و اما اول حسن ابن راشد. بله حسن ابن راشد. خب این حسن ابن راشد، بله ببخشید، اول بریم سر قاسم ابن یحیی نوه تا بعد به حسن ابن راشد. قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد در کتب اربعه 82 تا روایت داره. درست شد؟ 82 تا روایت تو کتب اربعه دارد. شیخ صدوق در یکی از زیارت‌های امام حسین که این قاسم ابن یحیی و حسن جدش حسن ابن راشد تو سندن، در فقیه جلد 2 صفحه 598 اون روایت رو، اون زیارت رو نقل میکند و ذیل اون زیارت میگد انها اصح الزیارات اندی من طریق روایت. میگه صحیح ترین زیارتی که روایت شده در شأن امام حسین این زیارت است. خب این زیارت هم که توش این دوتا، درست شد؟ میگه این اصح زیارات است. صدوق وحید بله نجاشی. میگه میخوام یه قرائنی اقامه کنیم بر اعتبار این شخص. پس صدوق اینو جدشو تو سند قرار دارد، میگه این اصح روایات، این اصح زیارت هست من طریق روایه. نه اصح زیارات متنش مثلا قوی باشد و میگه من طریق روایت این صحیح ترین زیارت امام حسین اینه. نجاشی در کتابش این آقا رو نقل کرده، یعنی قاسم ابن یحیی نوه را، صفحه 316 رقم 866. قدحی درش نکرد. اگر یادتون باشد ما یه مبنایی رو در رجال عرض کردیم، البته طبعاً جماعته، جماعتی این رو این مبنا رو دارن، اون این است که نجاشی تقید دارد به مناقشه اعتقادی و عملی افراد. یعنی اگر اعتقادش مشکلی داره، مثلا عامیه، زیدیه، میگه واقفیه، فتحیه، میگه زیدیون، عامیون، فتحیون، متذکر میشه. اگر کسی را تعرض به مذهبش نکرد، چون دارد فهرست مصنفات امامیه رو می نویسد، بنابراین معلوم می شد او امامی است. وقتی نگفت چی چیه معلوم شه امامی. اگر غیر امامی باشد یاد می کنه. توجه فرمودید؟ و از کسی که در نجاشی فحص و قور دارد می داند که اگر کسی هم گیری داشته باشد میگه، یعنی قالی باشد میگه قالو، فاسقی باشد میگه فاسق، جاهل حدیث باشه میگه ضعیفون، میگد که بفرمایید که مذمومون، متذکر میشه اگه قطعی هم داشته باشی. اگر کسی رو یاد کند و قطعی درش نکند معلوم میشه معتبر. بنابراین رو مبنای ما مطلب همینجا تمام می شود. نجاشی از او یاد کرده است و لم یقدح فی فهو معتبر.
داره که مثلا اسم شخصیت روزر و مرد
کثیرن ما میگه ثقتون جلیلون فقیهون ثقتون ثقت، چند مورد که میگه ثقتون ثقت دوبار. بله
بس این که مرد ها قطعی نکرده اینو مجهول گذاشته.
نه نه، بناش ذکر قدحه. وقتی قطع نکرد یعنی چیزی در قدحش نرسیده است.
این در صورت دیگه که کنار قطع مدهی نباشد.
نه ببینید، یه مبنای دیگری وجود دارد که اینم به شما مکرر گفتیم. کسی که از معارف و مشاهیر باشد و لم یرد فیه قدهم فهو معتبر. چون کسی که از معارفه وقتی قطع درش وارد، یه مبنای دیگه است. این حسن ابن بله بفرمایید قاسم ابن یحیی نوه حسن ابن راشد، با توجه به اینکه 82 تا روایت تو کتب اربعه دارد، نجاشی هم یادش میکنه، معلوم میشه از معارف. قدحی هم درش وارد نشده پس معتبر. این روی مبنا. رو مبنای دیگه نه. همین که نجاشی کسی را یاد کند من دون قدح داله بر اعتبار، این مبنای ماست و جماعتی و من هم میره داماد. میره داماد بزرگم مبناش همین از تو رجالم بحث کردیم دیگه، اثبات مبنا سر جای خودش. وحید بهبهانی قائل به وثاقت این شخص است و اعتماد برش. در تعلیقاتش بر منتهی المقال جلد از نوادگانش، در منتهی المقال جلد 5 صفحه 236. پس وحید هم قائل به وثاقت و اعتمادشه.
وثاقتش
همین هایی که گفتیم، به اضافه این که مثلا مشایخ هم. نه همین هاست، دلیل وحید هم همین هاییست که گفتیم. ولی وحید هم تصریح میکند به وثاقت و اعتمادش، در تعلیقاتش بر منتهى المقال، بنابراین قاسم ابن یحیی در نزد ما معتبر است ولا عبرت به تضعیفات ابن غزائری. ابن غزائری او را تضعیف کرده است، توجه می فرمایید، لکن ما کتاب ابن غزائری را قبول داریم، از خود ابن غزائری می دانیم، چون بعضی در صحت انتساب کتاب مشکل دارد، لکن تضعیفات ابن غزائری اعتمادی بهش نیست. پس بنابراین تضعیف ابن غزائری که از کار بیفتد، این مطالبی که برای شما گفتیم، این اعتبار قاسم ابن یحیی رو مشخص میکنه. این اعتبار قاسم ابن یحیی تا اینجا. پس قاسم ابن یحیی درست شد. بیام سر جدش، حسن ابن راشد. حسن ابن راشد، شیخ او رو یاد میکند در رجالش در اصحاب امام صادق علیه السلام، صفحه 167 رقم 29 میگه مولا بن العباس کوفی، یعنی تو دار و دسته بن العباس بود. مولا بن العباس کوفی هست. در فهرست خود شیخ صفحه 137 رقم 20 باز کتابش رو نقل میکنه به نام الراهب و الراهبه، درست شد؟ پس یک کتاب دارد به نام راهب و راهبه، هیچی دیگه، همین فقط کتابش رو یاد میکنه، چیزی نمیگه. در کتاب کامل الزیارات و تفسیر قمی روایت داره جماعتی از اصحاب، هر کسی که در کامل الزیارات وارد شده باشد یا تفسیر قمی را ثقه می دانند، البته ما قبول نداریم این مبنا را هیچ کدومش، ولی تو این دوتا کتاب روایت داره. صدوق بهش طریق صحیح دارد به این حسن ابن راشد. باز جماعتی قائل شدن اگر صدوق به کسی طریق صحیح داشته باشد او ثقتون، باز اینم قبول نداریم. از مشایخ ابن ابی عمیر است حسن ابن راشد و به سند صحیح ابن ابی عمیر از او نقل می کند تو کافی جلد 3 صفحه 104 و 4 صفحه 113. باز جماعتی گفتند اگر کسی از مشایخ ابن ابی عمیر باشد او ثقته، به خاطری که ابن ابی عمیر جز مشایخ سلاس است، کسانی که لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن. باز ما این مبنا را هم قبول نداریم، ما هیچ کدوم اینا را قبول نداریم، ولی میخوام بگم جماعتهایی کسانی هستند که رو این مبانی اونا این شخص میشه معتبر، ولی کسی که این خصوصیات رو دارد این شخص پیش ما میشد از معارف. ببینید
هر کدوم به تنهایی کار
نه نه آفرین، ولی این مجموعه شما که جمع میشد این شخص میشه از معارف. شیخ تو رجال ذکرش میکنه، تو فهرست ذکرش میکنه، صدوق طریق صحیح بهش دارد، از مشایخ ابن ابی عمیر است، خیلی خوب، با سند صحیح ازش نقل میکنن تو کافی، ابن ابی عمیر ازش نقل میکنه. خب وحید در موردش میگه، وحید بهبهانی، که هو کثیر الروایه و اکثرها مقبوله. وقتی کسی کسی رو روایه شد و اکثر روایاتش هم مقبول شده است، اون چی چیه؟ کفتر بازه. این که دیگه معلوم میشه وقتی کسی رو روایه شد و اکثرش هم مقبوله، معلوم میشد که هم معروف شخصیتی است که از معارف حساب میشه و اصحابم تلقیه به قبول کرده. بنابراین این شخص روی مبنای دوم که براتون گفتیم آقای سجاد که این جد حسن ابن راشد پیش ما میشد از معارف قدحی درش وارد نشده است، بنابراین معتبر است باز ولا عبرت به تضعیف ابن غزالی.
چند تا حسن ابن راشد
هم جد قاسم ابن یحیی یکیه، جد که دوتا میشه
روایت
یعنی خودش دارد. قاسم ابن یحیی فقط از جدش نمید، میگه قاسم ابن یحیی ان جدهی حسن ابن راشد، جدش که دوتا نمیشد که در جو فرمودید او روزا مثل حال آقا نبود.
اسم یعنی شد اسم یا آقا
تکرار
شده، جد اون
نیست تکرار شده باشد. اونی که حسن ابن راشد جد قاسم ابن یحیی رو ما داریم میکنیم، اون یه نفر بیشتر نیست. ده تا حسن ابن راشد هم که داشته باشیم کاری به ما نداره، چون این معلومه. میگه قاسم ابن یحیی عن جدهی حسن ابن راشد. مولا بن العباس رو تضعیف نمیشد حساب کرد. مولا بن العباس یعنی بالاخره با بن العباس ارتباطی داشته است، ارتباط با حکومت، صرف ارتباط با حکومت تضعیف نیست. یه نحوه ارتباطی با بن العباس داشته، قطعا متصدی حکومتشون رو ببینید. مولا الف معنا داره، مولا اینجا یعنی که مرتبطه به دستگاه. توجه می‌فرمایید؟
نه فقط مثلا غلام،
نه نه نه، یعنی ارتباط داره. وقتی میگن ولایش با فلان است، یعنی یعنی اینی که امروزش میگن که تو خط فلان است. توجه می‌فرمایید؟ نه نه، یعنی با اونا یعنی کار میکرده با دستگاه، با دستگاه کار میکرده. ببین آقا جون، با دستگاه کار کردن، نه کارمندم نبود، یعنی با دستگاه داد و ستد داشته است، با دستگاه حکومت بن العباس کار میکرد. اگر آفر همین دیگه، اگر کسی با دستگاه کار بکنه، صرف کار کردن با دستگاه که ضعف نمیارد که. شما
علی
ابن یختی نداره، وزیر هارون است با اون وساقتش. یا فرض بفرمایید که دیگرانی که با دستگاه ها کار کردن، خب مجلسی، شیخ بهایی، بفرمایید تمام شیخ الاسلام های صفویه از محقق کرکی گرفته بیاین تا سبزواری ها، اینا آخرش، اینا همه با دستگاه کار کردن دیگه. صرف این که با یه دستگاهی کار بکنن این تضعیف نیست. آقایون ما با دستگاه های حکومتی کار میکردن برای اینکه مشکلات مردم رو حل کنن. توجه میفرمایید؟ زمان صدام آقا دیگه اخبس و بله بفرمایید افسد و بگو انجس از صدام که نبود، لعنت خدا برو. خب جماعت از آقایون باش کار میکردن و ما حالا به اسم میشناسیمشون. چی کار میکردن باش؟ کار نه نه، اونو ولش کنه، اون که خائن به ملت و مملکتش است. نه عزیزم، اون خود نجفی ها بودن آقایونی در حوزه که ارتباط داشتن. و ارتباط چه بود؟ خب مردم رو نجات میدادن. میمه بیشش به آقا میگو آقا به چه ما گرفتن، حکم اعدامش رو صادر کرده، صبح قرار است اعدام بشه. توجه میفرمایی؟ خب هیچ، یه کاغذ این مینوش این بیگناه هست آزادش کن، یه تیکه کاغذ میبرد تمام میشه. زور به چه به جایی که تو وادی و سلام دفن بشه، تو خونه پلو آقاش نهار میخورد. اینا ارتباط داشتن به جهت اینکه به نفع مردم چه کنند؟ به نفع مردم حرکت کنند و میکردن. اموال مردم، نوامیس مردم، جانهای مردم را از دست ظلمه نجات می دادن. ظالمم مجبور بود با اینا چه داشته باشه؟ تا تعامل داشته باشه. مجبور بود اینا رو برای خودش بگذارد تا اگر یه وقت کاری داشت بتوند به واسطه اینا حل و فصل کنه. بنابراین این تعامل همیشه در طول حکومت ها بین علما و حکومت ها وجود داشته است. این یه امر خیلی طبیعی و عادی است. این تندروی هایی که اول انقلاب شد و حالا یه شیخ برده بودش سرهنگ زاهدی ملعون تو فرودگاه و بله به زور و شاه اومده بود یه عکس با شاه داشت شیخ بیچاره را محاکمه بکنند و دادگاه ویژه و خلع لباس و نمیدونم این تندروی هایی که شد یه امر عادی بود. توجه میفرمایید؟ و این مثل این که مثلا فرض بفرمایید خود امام نامه دارد به شاه قبل سال 42 حضرت اعلی حضرت احمق الدوله مثلا چه خلد الله ملکه، خب میگه خود ایشون اینجور نامه داره خلد الله ملکه، چرا؟ خب با شاه دارد نامه می نویسه، نمیتونه بهش بنویسد که ای شاه خار فلان، که باید احترامات معمول را بگذارد. توجه بفرمایید. بنابراین اینا این حرفی که یه عده میزنن ولی این است که تو جو اون وقت قرار ندارن، خودشون را یه فضای دیگری دارن میبینن، بعد میگن مجلسی چرا تعامل کرده است، شیخ بهایی چرا تعامل کرده است، یا فرض بفرمایید که اینا این تعاملات برای حفظ جان و مال و ناموس مردم بوده است که مورد تعرض ستمگران واقع نشود و این همواره بوده است. بنابراین مولا بنی العباس ضعف نیست، یعنی با دستگاه تعامل داشته است. این تعامل با دستگاه ضعف حساب نیست. بله به ندرت توصیح ولی نه دو تا کتاب داره، یک کتاب ثقات دارد یک کتاب ضعفا دارد. کتاب ضعفاش به ما رسیده است، کتاب ثقاتش نرسیده. توجه میکنید؟ ظاهر این که کتاب ثقات نرسیده به جهت این است که اینایی که این گفته ثقه است بقیه هم گفتن، خیلی مورد نظر نبوده، اما ثقاتی را او تضعیف کرده که دیگران نکرده اند، لذا کتاب ضعفاش به ما رسید. بنابراین آقا ما باشیم و سند این روایت، ببینید شما کتابای اصولی رو بردارید نگاه کنید، از دم آقایون میگن و فی سنده ها ضعف، اونایشون که یه کمی جلوتر رفته باشن میگن ضعفش عبارت است به قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد و مطلب رو همینجا تمام میکنن. توجه کردید؟ لکن ما با این که نه کامل و نه رجال کامل و زیارات، نه رجال تفسیر قومی، نه بفرمایید که مشایخ ابن ابی عمیر، نه اینکه صدوق طریق صحیح داشته باشد، ما هیچ کدوم این مبانی رو قبول نداریم. با این حال این دوتا را معتبر دانستیم طبعاً لوحید بهبهانی، طبعاً لآقا، چون آقا لقب کیه؟ وحیده، اولادش هم میگن آل آقا. طبعاً لوحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه و به دو تا مبنا، نوه رو اعتماد برش کردیم رو مبنای داستان نجاشی که ذکره هم نجاشی و لمیت ان علی، و جد رو معتبر دانستیم او رو از معارف گرفتیم و گفتیم وقتی که ببینید همین که کسی با حکومت تعامل داشته باشد، حکومت که نمیاد زیر بار یه آدم عادی برد، که بقال چقال آدم عادی حکومت کاری باش ندارد که تعامل کنه، چون آدم عادی خارجش میاد. با کسی تعامل میکند که یه شخصیتی باشد، خب وقتی یه شخصیتی شد باش وارد تعامل میشد، همین معلوم میشد که این از معارف. وقتی از معارف شد و قدری درش نرسیده است میشه معتبر.
مولا رو بعضی وقتا معنی عبد و بنده میگیرن.
مولا معانی مختلفی دارد ولی اینجا عبد نیست.
مولا فلان بنده مولا... فلان بوده، عبد فلان بوده.
نه، مولا یعنی ولایش در اوناست. ببینید ما یه عقد داریم
تو بحث رجال و مولا رو معنی عبد.
نه اینجور نیست. نه، یک عقدی داریم به نام عقد ولا. این عقد ولا یه چیزی شبیه بیمه شما بوده. یه عقد و قراردادهایی با هم می‌بستن. می‌گفته مثلا اگر جنایتی این مرتکب شد اونا دیش رو بدهند. توجه می‌فرمایید؟ بعد اگر از او ارثی باقی ماند ارث به اونها برسد. اینا یه سری عقودی بوده است. قرار داد، عقد که میگم یعنی به معنا قرار داد که بین هم میبستن و بعد وقتی این قراردادها رو میبستن به اینا میگفتن که ولا، ولایش در فلان. ولی یه معنای دیگهش همین بود که به شما گفتم، یعنی اینی که شما الان میگون خط و خط بازی، میگون فلانی بله تو فلان خطه، تو فلان گروهه، نظرش فلان است، خط دوست، خط سست، خط چاره، خط شیشه. خب وقتی شما میگون به فلان مثلا جناح تمایل دارن، یه معنای ولای اون وقت هم همین قصه ایست. خب که حالا گفتن حسن ابن راشد وزیر مهدی بوده؟
بله
وزیر مهدی عباسی. اگر کسی یعنی در مقام وزارت بود است دیگه. خب معلومه مولا بن العباس یعنی براشون کار میکرد.
وزیر مهدی و موسا و هارون برداد.
اوه این که شد سه تا خلیفه. سه تا خلیفه رو دم کار گرفته دیگه. بسه دیگه. خب بفرمایید که و اما ثابت شد توصیح. این روایت یک نقل دیگری هم دارد که حالا بعد میخوام. خب تا اینجا فهمیدین چی کار کردم؟ سند حدیث اربعمئه را برای شما معتبرش کرد. یعنی یه روایت است که صدوق در خصال باب اربعمئه، آخر خصال رو باز کنید، باب اربعمئه خصال اونجا روایتی رو نقل میکنند از امیر المومنین که امیر المومنین در یک مجلس 400 عنوان را، 400 درس را در واقع به اصحاب خودشون تعلیم داده. به این میگن حدیث اربعمئه، 400 تا مطلب توش هست. با این عنوان، چون این سند حدیث اربعمئه است، با این سند حدیث اربعمئه تو بسائلم هرچه نقل میکنه ولی دیگه سندشو نمیاره، میگه سند حدیث اربعمئه، چون 400 تا را تو رسائل تختی کرده دیگه، تو ابواب مختلف رسائل پخشش کرده. بنابراین این حدیث اربعمئه الان سندش درست شد به این مطلبی که گفتیم. اینم کاری بود پس امرو کردیم. کارستان یادتون باشه. چهارصد تا حدیث درست شد با این هم. چون این نه نه ان امیر المؤمنین علم اصحابه فی مجلس واحد اربعمئه باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا. در یه مجلس 400 مطلب القا فرمودن. توجه می‌فرمایید؟ و این 400 مطلب اونجا هست. الان سند این 400 تا درست شد، تمامش سنداش شد معتبر. توجه کردید؟ این بله مثل یک نامه‌ای در اول کافی شریف است، رسالت امام صادق الی الشیعه. توجه میکنید؟ اول جلد 8 روزه، اون رساله امام صادق الی شیعه، بله رساله، یه نامه مفصلی است 23 صفحه است، 23 صفحه مطلبی از امام صادق، 3 تا سند داره. نگاه کنید باز اون 3 تا سند آقایون، هر 3 تا سند رو میگن ضعیف است. خیلی خوب، لکن ما نقل از قدیم یادم، سند دومشو گفتیم نه، سند دوم اعتبار داره، البته توش محمد ابن سنانه، لکن محمد ابن سنان پیش ما و پیش جماعتی معتبر است. توجه فرمودید؟ پس اون نامه که 23 صفحه هست که خود کلینی میگه این نامه را اصحاب امام صادق تو جنمازاشون میذاشتن و بعد از صلات تعاهدوها، بعد از صلات نمازشون که تموم میشد به عنوان تعقیبات نمازشون این نامه رو باز میکردن، یه قدریشو مطالعه میکردن، ببینن آقا چه دستوراتی بهشون دادن. اون نامم بله، یه سند دومیشو تو ذهنم تصحیح کرد. روایتو بخونید.
روایتن مشکل ندارد سندن.
کدوم؟
مثل سعد بن عبدالله، مثل قبیل یقینی.
اینجا رو میگو یا اونجا؟ تو اربع امانه همه شون معتبرن، ثقه هستن و توثیق خاص دارن، غیر این دوتا قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد، اینا توثیق خاص ندارند، بلکه به جای توثیق خاص تضعیف ابن قزائری رو دارند. لکن تضعیفات ابن قزائری لا عبرت بها. توجه فرمودی؟ پس نه اندل مشهور، نه فقط اندل، اندل مشهور تضعیفات ابن قزائری، کسی را که ابن قزائری به تنهایی تضعیف بکند عبرتی بهش نیست. در جا فرمودی؟ خب روایت من
مثلا یونس ابن عبدالرحمن مثلا تو رجاب ببینیم میگن مولا علی ابن یزدی، یا اکثمه رو میگن مولا ابن عباس،
بله،
یا مثلا
مولا به شما عرض سید الهی قربون جدت بره. ببین سید بزرگوار، بله، حالا همونی که قرار سیخش بشه، اون بفرمایید که مولا را که من به شما گفتم، مولا جز کلماتی است که بله قریب 20 معنا داره، در رجال هم همون معانی استعمال میشه، مصطلح خاص نداره. با این حالم نگاه کنید، ما ظاهرا تو ذهنم اواخر بحث رجال مولا رو بحث کردیم ظاهرا. خب بفرمایید که روایت، بیام سر متنش، بس دیگه سند. من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. درست شد؟ این روایت ببینید 3 تا فقره داره. من کان علی یقین فشك، کسی که یه یقینی داره بعد شک میکنه. فقره دوم، فلیمز علی یقینه، چه کند؟ همون یقینش رو اخذ کنه، شک رو ولش کنه. چرا؟ تعلیل میاد، فإن الشک، شک نقض به یقین، یعنی شک یقین را نقض نمی کند. اینم تعلیل. این روایت آقا تو ارشاد مفیدم آمده است، لکن در ارشاد مفید خب روایات همه مرسله، پس اینم مرسله. در ارشاد مفیدم ذکرش میکنن که ما به نقل از مستدرک حاجی به شما آدرس میدیم، مستدرک حاجی نوری جلد اول صفحه 228 حدیث 4 باب 1 از ابواب نواقض الوضوء، باز مستدرک چاپ جدید، در ارشاد اینجوریست: من کان علا یقین فعصابه شک کن. همونه تقریبا، یه عصابه اضافه دار. فعصابه شک کن یعنی پس یقین اول ثم شک. فلیمز علا یقینه، اون قبلم داشت فلیمز علا یقینه، در فقره دوم هر دو تا این هم. فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُزَ الْيَقِينَ، اینجا داره فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يَدْفَعُ بِالشَّكِ، یه معناست. توجه فرمودید؟ پس تو ارشاد شیخ مفید هم ذکر شده است، لکن در ارشاد سند ندارد و مرسله. ما حالا رو همون خصالی که سند دارد بحث میکنیم تا مطلب روشن بشه. ببینید آقا، این روایت میتواند سه تا مطلب باشه. میتواند داله بر استصحاب باشد، میتواند داله بر قاعده یقین باشد. کدوم قاعده یقین؟ قاعده یقینی که اسم دیگر شک ساریست. یعنی یه یقین شما داشته اید سابق، بعد یه شکی میکنید، شک مثل بولدزر میرد و یقین سابق شما را از بین میبره. میتواند قاعده یقین باشد. احتمال سومی که داده اند این است که یک مطلب اخلاقی باشد. یعنی میخواد بگد این وسواسی ها که گرفتار وسوسه هستند به این شکهای خودشون اعتنا نکنن و بنا بگذارن به یقینشون. توجه فرمودید؟ اینم یه احتمال. بنابراین ما در این روایت سه تا احتمال داریم. خب کدوم یکی از این سه تا احتمال مراد روایت است؟ چون اگه نتونیم تعیین کنیم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه استدلال نمیتونیم بکنیم. حالا ما میخوام استصحاب ازش استفاده کنیم. پس بنابراین باید دلالت روایت رو بر این سه تا محتمل بررسی کنیم. بیام سر فقره اولا. من کان علا یقین فشک، خیلی خوب، کسی که یقین دارد فشک، فا تفریق دیگه، یعنی پس بعد از این که یقین دارد در این یقین چه بکند؟ شک بکند. خیلی خوب، یقین بر شک تقدم دارد، درسته یا نه؟ این تقدمش تقدم زمانی است. یعنی اول بفرمایید که یقین حادث شده، ثم شک حادث شده. اگر داستان حدوث باشد، یعنی اول شما یقین دون اومده در عمود زمان، یقین برت حادث شده، بعد شک بر شما حادث شده، این یکی دیگه. شما می توانید بفرمایید که نه، وجود یقین تقدم دارد بر وجود شک. توجه فرمودید؟ اگر تقدم وجودی باشد، بنابراین اینا زمانن با هم نمیتونن اجتماع داشته باشن، چون یه وجود یقین بعد وجود شک بیاد، خب شک بیاد یقین رو چی میکنن؟ از بین میبرد دیگه، یقینی شما ندارید. پس وجود یقین میرد، به جای او وجود چی میشیند؟ وجود شک میشیند. پس شما دیگه اجتماع زمانی بین این یقین و شک وجود ندارد. وقتی اجتماع زمانی بین یقین و شک شما نباشد، میشد قاعده چی؟ میشه قاعده یقین. چون وقت که شک کردی، این شک مثل بولدیزر یقینه دا خراب میکنه، دیگه یقین وجود ندارد. اگر این باشد میشد قاعده یقین، هیچ ربطی به استصحاب ندارد. یه بار دیگه بگم، ببینید روایت میگه من کان علا یقین فشک، پس اول یقین است ثم شک. این یقین اول ثم شک اگر تقدمش تقدم وجود باشد، یعنی اول وجود یقین میاد ثم وجود شک میاد، اگر این باشد اون موقعی که یقین آمد شما شک نداری، اون وقتی که شک آمد دیگه چه نداری؟ یقین نداری. پس اینا تو زمان وجودشون نمیتوند جمع بشه. وقتی وجودشون در زمان نتونست جمع بشه، این فقره میشد فقط قاعده یقین. یعنی اون وقت که شک کردی دیگه یقینی در کار نیست، یقینت خراب شده است. این میشد چی؟ این میشد فقط قاعده یقین. اگه اینجور معنی کرد. اما اگر گفتیم این تقدم یقین بر شک تقدم حدوث است، توجه فرمایید، حدوث یقین تقدم دارد بر حدوث شک. خیلی خوب، وقتی که اینجور شد، بنابراین تقدم حدوث بر حدوث شد، این با چه می سازد؟ این با هر سه تا احتمال ما می سازد. تقدم حدوث بر حدوث یعنی حدوث یقین، نه وجودش. حدوثش مقدم است بر شک. تو قاعده یقین همین جوره، تو استصحاب هم یقین حادث می شد ثم شک می کنی. در چه بفرمایید؟ در اینی که بخواد بگد که نفی وسوسه بکند، وسواس هم اول یه یقینی دارد، بعد در اون یقینش چه میکند؟ شک میکند. پس بنابراین اگر این تقدم یقین بر شک را تقدم حدوث بر حدوث بگیرید، با هر سه تا احتمال قابل جمع. درست شد؟ و ظاهر این تعبیر من کان علا یقین فشک، ظاهر این تعبیر از لحاظ عرفی داستان حدوث بر حدوثه، نه وجود بر وجود. ظهورش حدوث در حدوثه. وقتی ظهورش حدوث در حدوث باشد، با هر سه تا احتمال جمع میشه. فقره اولا راهی رو برای ما باز نکرد. هر سه تا احتمال تو فقره اولا آمد. بریم فقره دوم. فلیمز علا یقینه، کسی که یقین داشت ثم شک کرد، فلیمز علا یقینه، میبایست مزی او، رفتار او، عمل او بر اساس یقینش باشد. درسته؟ خب این که رفتارت بر اساس یقینت باشد، این با احتمال قاعده یقین جور در نمیاد. چرا با قاعده یقین جور در نمیاد؟ به خاطری که شما اون وقتی که شک کردید تو قاعده یقین، شک دون ساریست، میرد به زمان گذشته و یقین شما رو چه میکنه؟ تخریب میکنه. در قاعده یقین در زمان شک شما دیگه چیزی به نام یقین ندارید. وقتی من یقین ندارم، فلیمز علا یقینه یعنی چی؟ فلیمز علا یقینه معنی ندارم، چون یقینش به این رفت. اون یقین معلوم شد چه بوده است؟ جهل مرکب بوده. معلوم شد یقین من خطا بوده است. خب یقین یعنی یه احتمال 100% و یه احتمال 100% می دادم، بعد معلوم شد اشتباه. فکر می کردم این آدمی درستیه، معلوم شد رئیسی دزداست به جای آدمی درست باشه. درست شد؟ پس یقینم معلوم شد که خلاف بوده است در شک ساری. یعنی شک ساری یقین از بین میره، دیگه یقینی وجود نداره.
یعنی شک همه یقین رو از بین میبره
تو شک ساری جان، تو قاعده یقین.
فعلا که من شاکم نمیبره
بازم شک تو استصحاب بودن تو شک ساری اصلا تو قاعده یقینو گفتیم گفتیم یه یقین سابق بعد یه شک میکنیم اما این شک جوریست که بر میگردد به زمان عقب یقینی ها که من داشتم به کل تخریب میکنم در شک ساری لا لا چرا اسمش این نه اسمش رو بهش میگن از یه طرف قاعده ای چرا نه من یک یقین سابق دارم
یه
شک لاحق نه استصحاب این شک من جوریست که یقین سابقم را به کل از بین میبرم به این میگن قاعده یقین نام دیگرش شک ساری خیلی خوب اینجا آیا بازم من میتوانم به یقین از بین رفته یقین معدوم میتونم به یقین معدوم بنا بگذارم جماعتی گفتن بله میتونید بنا بگذارید مشهور میگن نه اصلا یقینی نیست که تو بخوای برش بنا بگذاری یقینه دز به این رفته به این میگن قاعده یقین به این میگن شک سار فقره اولای روایت با این قاعده یقین میسازد فقره ثانیه میگد فلیمز علا یقینه عملش را در ظرف شک بگذارد به همون یقین سابق تو قاعده یقین یقین سابق نیست یقین سابق ذهب خلاص شد مرد پس فلیمز علا یقینه نمیتونه قاعده یقین رو بگیرد فلیمز علا یقینه استصحاب رو میگیرد بله این قاعده اخلاقی شک و وسواسی ها رو میگیره چون وسواسی ها هم شک میکنند هی شک میکنند یا یقینی دارد هی شک میکند در این یقین بنابراین فقره دوم ما استصحاب رو میگیرد و اینکه ما این رو یک داستان اخلاقیش بگیریم خیلی خوب هر دو رو میگیرد پس قاعده یقین تا حالا خارج شد چون با فقره دوم سازگار نیست بریم فقره سوم ببینیم میتوند ما رو راهنمایی کند فقره سوم میگه فان الشک لا ينقض اليقين یا لا ينقض اليقين شک لا ينقض اليقين شک یقین رو نقض نمیکنه درسته شک یقین رو نقض نمیکنه تو استصحاب همینجور درسته در قاعده یقین شک نقض یقینه دونو کرده یقینه از بین برده در داستان جهت اخلاقی هم باز یقینه وسواسی هست اما هی شک میکنه هی شک میکنه. پس دو مرتبه فقره سوممونم با چی میسازد؟ با همین دوتایی میسازد که فقره اول میساز تا جون شک نقض نمی کند یقین را هم می سازد با استصحاب تو استصحاب شک نقض یقین نمی کند هم می سازد با اون داستان اخلاقی اگر نتوانیم بین این دوتا تفصیل بگذاریم دوتا احتمال تو روایت میاد جاء الاحتمال بطل الاستدلال میگم آقا این فقره دوم و سوم قاعده یقین رو که بیرون کرد بموند اون داستان اخلاقی جهت اخلاقی یعنی به وسواسیه میگه هی به این شک خودت اعتنا نکن بنادو بگذار به یقینت و برو میتوانیم بله این قاعده اخلاقی این جهت اخلاقی رو بیرون کنیم میگم بله میشد بیرون کرد این احتمالا بذاریم کنار چجوری این احتمال رو بگذاریم کنار میگم آقا ظاهر از یقین یقین به معنا احتمال 100% و ظاهره از شک احتمال خلاف. درست شد؟ مراد از شک احتمال خلافه، یعنی شک میکند. حالا چی؟ خیلی خوب، داستان وسواسی، وسواسی اینقدر مشکل دارد که اصلا نمیتوند به چیزی یقین کنه. وسواسی ها رو نهیده
همه شک.
بله، یکیشون ما مبتلا بودیم، اعصاب منو خورد میکنم، ای میمت پیش من نمیدونم کدوم حلال زاده. به نظرم از دفتری یکی آقایون فرستاده بودن، هی رفته بود اونجا سوال میکرد، اینا چیز اومده بودن، به سطوح اومده بودن، گفته بودن برو پیش فلان. اینم بله، یه مدتی بندی ما کرده بود، مام هرچی که میمه تمی در که میدیدیمش میگفتیم پاک، هرچی میگفت میگفتیم پاک. وسواسی بود دیگه، مبتلا بود بیچاره، توجه میکنه؟ بله. میگفت آقا پاکه؟ گفتم پاک. میگفت آقا حتما پاکه؟ دوباره میگفتم پاک. اصلا اینا یقینی نمیتونن به چیزی بکنن، مبتلان، بدبختن. توجه میفرمایید؟ کم کم بله جدی میرن تو ردیف مجانی. ببینید وقتی یکی یه دستشویی که میرد قریب 30 دقیقه 45 دقیقه فقط شلنگ آب به خودش میگیرد و دارد خودشو میشورد، 40 دقیقه آب میریزد به خودش، آخرالام شک داره پاک شد یا پاک نشد. اینا یه بیماریست. اولا وسواسی اصلا یقینی نمیتوند بکند که بعد بتواند شک. ثانیا این که اونی که وسواسی دارد شک به معنا اضطراب نفسانی است. توجه میکنید؟ شک مصطلح نیست، اون یه اضطراب داره، یه قلق نفسانی داره، میگه نکنه که اینطور باشد، نکنه که او اصلا شک هم نداره، یه احتمال میده، ولی چون بیماره این احتمال رو چه میکنه؟ برش تقویت میشه. یعنی شما صبح از خونه میای بیرون، در خونه رو میزنی به هم و میری، احتمال نمیدی در خونه به هم نخورد، اعتنا میکنی؟ همون وسواسیه چکار میکنه؟ بله، زورم میزنید به در، بینه بستش، دوباره میره، دوباره برمیکن، هی هول میده ببینه بسته شد یا بسته نشد. ترجمه این شک نیست، این اضطراب نفسانیست. خب بنابراین شما در داستان وسواس شک نه، وسواسی اگر شدید بشد اصلا به یقین نمیرسه، آخر اصلا به یقین نمیرسه. اگر شدید بشه ثم شکش هم شک نیست، اضطرابه. میگه آقا من اومدم تو پاساژمون، مثلا یکی حرفاش این بود، بعد تو پاساژ گربه اومده بود یه جاش، مثلا بله خودش راحت کرده بود، این سرایدار و نظافتچی پاساژم این تی خیسش ها که میکشه، این تی خیس رو کشیده است تو تموم این پاساژ. الان این تی خیس که در دکونی منم کشیده است، الان تو دکونی من نجس است یا پاکه؟ این یه سوالش بود. ترجمه میفهمم؟ یکی دیگه هم پیدا شد. بله، میگفت این نظافت چی؟ ته را خیس میکند و میکشه. خب این ترخیص کرد، آیا اصلا به اون فضل بود نبود اصابت کرد نکرد؟ بعد بفرمایید که این ترخیص خب بار دوم رفت شست آورد دیگه پاک شده است. اینا رو اطلاعی نداره مترجمی. یک اضطراب نفسانی است، این اضطراب نفسانی زندگی او رو مختل کرد. توجه میکنید؟ بیماریست دیگه، بله، زندگی مختل شده است. دقت میکنید؟ میره غسلشو بکنه، دو ساعت غسل طول میکشه. وضوشو میرد بگیرد، 30 دقیقه وضو طول میکشه. این 30 دقیقه که وضو طول میکشه، خیلی خوب، خب اصلا وضو باطل شده، به جهت اینکه موالات به هم خورده خوش شده اعضای دیگرش، اصلا وضوش باطله، نمیفهمه. توجه میکنید؟ چون وضو موالات نتبره. مبتلان دیگه، بعضی ها مبتلا. اونی که وسواس دارد اول نمیتوند یقین تحصیل کند، همش اضطراب نفسانی است. ثانیاً شک ندارد. وقتی شما ازش پرسید میگه نه شک، اما نکنید من نماز وضو داشتم اما نماز میخوندم، بله نکنید یه وقتی چیزی از من صادر شده و نیدن اینا را که 5 تا وضو میگیرد 5 تا نماز میخونه. میگم چه پس آخه چی کار داری میکنی؟ شک کردم یه وقتی چیزی ازم خارج نشده باشه. توجه میفرمایی؟ بعد میگم آقا چیزی خارج نشده باشد، شما در این خروج کری یا کر نیستی؟ میگه نه من کر نیستم. میگم زکامی یا زکام نیستی؟ میگه نه زکام نیستم. میگم یا باید که صوتی از خروج شنیده باشی یا بویی استشمام کرده باشی، کدومش بود؟ میگه هیچ کدوم. اما یه وقت احساس کردم یه چیزی ازم خارج شده است. خب اینا میشه وسواس، مبتلاست. یقین رب ما ندارد، یقینم داشته باشه شک ندارد، اضطراب نفسانی است. پس بنابراین جمله اجازه بدید
من مالی وسواس یا ناکس شک کاچن. اما حالا عرض میکنم این که حضرت انتان برای عموم برای معمول فرمود من کانم من عمومی نه من
اطلاق دارد اونا رو هم میگیرم
میگیره، اما نمیاد در خصوص اونا.
نگفتیم خصوص اونا، ولی اطلاق داره، اطلاق اونا رو هم بگیره خلاص. حالا ما داریم میگویم
آیا نمیشه با این کلام که کلام در یه مقامی است که فقط مورد خطاب فرد خاصی وسواسی، یعنی با همین حرف
نگفتیم فرد خاصی وسواسی است. من اطلاق داره،
میگم این من که میفهمم در با من مورد یعنی عموم افراد غالب افراد وسواسی نیستم. وسواسی دهی قلیلی هم دهی کمی هم، اگر هم مثلا دستور اخلاقی هم باشه در عمومی است که هم مثلا اگر یه وسوسه شیطون کرد اعتنابش نکن.
حالا
خب اگر این باشه هم حرف دیر روزا نهارس کنم اصلا امام در مقام بیانی دستور اخلاقی نیستم.
خیلی خواه، اونم میخواد منظم کنید بکنید. مام داریم میگم که مام داریم میگم که این عبارت فقره سوم شک را نقض، شک یقین را نقض نمی کند. این فقره سوم منحصر به استصحاب است. چرا؟ چون وسواسی یا یقین ندارد، علا فرضی هم که یقین داشته باشد شک ندارد، اضطراب نفسانی دارد. خب بهش میگوی شک داری؟ میگه نه شک ندارد، اما نکنید یه وقت نکنید. خب این شک نیست، اضطراب نفسانی است. این اضطراب نفسانی شک نیست، ولی این نه بیماره گرفتار این اضطرابه و در نتیجه به این اضطرابش عمل میکنه. بنابراین این فقره سوم این داستان اخلاقی را هم کنار میگذارد و محتمل ما فقط میشد استصحاب. بنابراین این روایت خصال حدیث 400 دال بر استصحاب هست. سندش را که آقایون تضعیف کرده بودند ما سندش رو هم درست کردیم، پس مطلب این روایت هم تمام میشد داله بر استصحاب. و صلی الله علی محمد و آله. نه
ما این وانی شک
تو روایت کثیر الشک. بله
کثیر الشک
من وان خود روایت ولی کثیر الشک ولی کثیر الشک بله وقتی میگه به شکش اعتنا نکند یعنی اصلا این شک شکم نیست.